بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تمام آيات السورة المباركة المؤمنون بهم ارتباط دارن. مفسر واقعی کسی است که بتواند این روابط را کشف کند. بحث های قبل ما راجع به آیات توحید بود. خلاق متعال آیات توحید را بیان کرد، چه آیات توحیدی که در آسمانه، چه آیات توحیدی که در زمینه. همه آیات را اگر ملاحظه کنی، چه آیات سماوی و چه آیات ارضی. در آیات سماوی چنین فرمود: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. در آیات ارضی هم فرمود: و انزلنا من السماء ماء الى آخر. بنابراین تمام آیاتی که در گذشته داشتیم همه‌اش آیات توحید خدا بود. و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد. حالا که آیات توحید را بیان کرد، شروع میکند به زندگی یکی از انبیایی که در نشر توحید فوق العاده زحمت کشیده. 950 سال زندگی کرده یا 950 سال تبلیغ کرده، تبلیغ توحید. آیات قبلی آیات توحیده. جناب نوح هم که الان در اینجا مطرح هست مبلغ توحیده، نبی است که در راه توحید رنجها کشیده. فلبس فی قومه 1000 سنه الا 50 عاما. خیلی مقام بزرگ. در عظمت این نبی کافی است که در 28 سوره نام مبارک ایشان آمده. در 28 سوره نام مبارک جناب نوح آمده، ضمن 42 آیه. معلوم می شود مقام عظیمی در مقام نبوت دارد که در 28 سوره 42 بار هم نامه اش بیاید در 42 آیه. خب حالا ببینیم این مرد هنگامی که می خواد شروع کند، بند اول تبلیغش چیه؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. مردم، حالا که آیات توحید را خواندید، یکی از حالات انبیایی که در توحید زحمت کشیده بخوانید. ارسلنا الى قومه فقال یا قوم، برنامه اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، خدا را بپرستید، غیر از الله اله دیگری نیست. قانون اساسی انبیا بند اولش توحیده. هر کشوری برای خود قانون اساسی دارد. قانون اساسی ممکنه دارای چند فصل باشد، اما بند اول در قانون اساسی انبیا قبل از قیامت توحیده، ما لکم من اله غیره افلا تتقون. آیا این همه آیات توحید را میبینید باز از بت پرستی دست بر نمیدارید؟ در این آیه دو تا نکته هست. نکته اول، من به نام گمان میگم، احتمال، ارسلنا نوحا الی قومه، ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، معلوم میشود جناب نوح مأمور هدایت قوم خودش بوده. این که میگن حضرت نوح جزء انبیاء اولی العزم است، اگر انبیاء اولی العزم این باشد که جهانیان، این آیه با جهانیان سازگار نیست. این آیه میگه ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، مگر این که بگیم در اون زمان جهانیان همان قوم ایشان بودن، غیر از قوم ایشان کسی دیگر در روی زمین نبوده، این احتمالم هست. بنابراین باید آقایان در این آیات دقت کنید که ارسلنا الی قومه اگر واقعا مفهوم دارد دیگه اولو العزم به اون معنا صحیح نیست، و اگر نه مفهوم دارد بخوام درست کنیم بگیم در اون زمان اون که در روی زمین بوده تنها قوم او بوده. کما اینکه این مسئله فردا میاد یا پس فردا که غرق همه آدم را فرا میگیرد، خواهم گفت همه آدم را غرق فرا میگیرد، همه آدم که گناهکار نبوده بعدن میاد. نکته دومی که در اینجا هست میفرماید اعبد الله ما لکم من اله. معمولا مترجم های قرآن اله را به معنای معبود میگیرند و این صحیح نیست. اله به معنای الله، یک تفاوت، الله علمه، اله اسم جنسه. اعبد الله ما لکم من اله، خدایی غیر از الله نیست، نه اینکه معبودی غیر از الله نیست. بنابراین به مترجمان ما تذکر میدهیم که در این باره دقت کنند که آیا واقعا اله به معنای معبوده. البته در لغت هست، غالبا لغت ها اله را به معنای معبود میگیرند، اما با قرآن تطبیق نمی کند. ظاهرا اله در قرآن به معنای خداست، البته خدای اعم در مقابل الله. نصاب سبیان خاطرتونه، ما مکتب درس خوندیم در سال 1318 شمسی، مکتب من بودم، استادمان یادمان داد اله هست و الله رحمان خدا، الله اله را اله خدا معنا کرده. از آیات دیگر هم استفاده می شود که اله به معنای معبود نیست، به معنی خداست، البته خدای اعم از باطل و صحیح. کدام؟ قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر آلهه به معنای معبود باشد، خب معبود خیلیه، در مکه معظمه اون کنان که نقل میکنن بیش از 300 بت بوده، با اینکه این همه معبودها هست فساد نیست. قل لو کان فیهما آلهة الا الله، آلهة به معنای معبوده، معبود که بوده و فساد نیست. معلوم میشود آلهة جمع اله، اله به معنای خداست. خدا یعنی چه؟ یعنی خالق ارض و سماوات. قل لو کان فیهما آلهة، جمع اله، اله یعنی چه؟ یعنی خدا، خدایی که مانند خدای واقعی باشد، خدای واقعی خالق ارض و سماه، اگر آلهة هم خدا باشد یا اگر خالق آسمان زمین باشد فساد در روی زمین. دو نکته در این آیه بود و عرض کردم. بعدن می فرمید فقال الملأ الذین کفروا. ملأ یعنی چه؟ ملأ اشراف. هر جمعیتی یک اشرافی دارد که طبقه بالا هستند، داند درشت زندگی هستند. همیشه اینها با انبیا مخالف بودند، طبقه پایین مخالف نبودند. غالباً مخالف ها همین ملأ. ملأ به معنای اونی که چشم را پر میکند، ظاهراً همان زندگی اشرافی. آنها چه گفتن؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه. پنج تا ایراد بر نوح گرفتن. البته جمعیتی که بخواهد لجاجت کند این ایرادها را میگیره. قبلا عقیده را درست کرده، میخواد این عقیده را باطل کنه. ببینیم ایرادهاشون چه بود. پنج تا ایراد گرفتن. اول، ما هازا الا بشرون مثلكم. این بشرش مثل شما چه فرق میکند که او رسول باشد، ما مرسلون الى مثل ماست. خیال میکنن که هر بشری مثل اونهاست. اونها که مریضن خیال میکنن همه بشرها هم مریضن. بله بشر هست، اما با شما فرق دارد. این بشر سراپا تقوا، خداشناس، دارای مکارم اخلاق، اما تو انسانهایی هستید چسبیده به زمین. ما هازا الا بشران مثلکم. مثلکم هم که میگن میخوان مردم را تحریک کنه. مثلکم یعنی مثل شماست. چرا بر شما سوار بشود این هم مثل او؟ همه خیال میکنن که بشر یک نواخته، و چون بشرهای پس بودن خیال میکنن نعوذ بالله هم حضرت نوح هم از قماش اونهاست. به قول اون شاعر میگد که ها علی بشران کیف بشر. البته بشر هست، کیف بشر. همه بشرن، اما بشرها دارای مدارج و دارای مراتب. این اولا. اشکال دوم، تهمت. یرید ان یتفضل علیکم. یرید ان یتفضل علیکم، میخواد بر شما ریاست کنه. نبوتی در کار نیست، از طرف خدا نیامده. میخواد رئیس بشود شما مرعوس باشید. یرید ان یتفضل علیکم، بر شما برتری جوید. انبیا را اینجور متهم میکنن. خدا رحمت کند، حضرت امام در همان اوایل 1341 و 42 که انقلاب را شروع کرد، گاه بی گاهی از ناب نظام گذشته همین تهمت را می زدن. در واقع همین اتهامی که اینها به جناب نوح می زنن به ایشان هم می زدن که میخواد در حقیقت ریاست کند. در حقیقت چه کند؟ مسئله مسئله دین نیست. معلوم می شود سر ته همه این افراد یه چیزن. هزاران سال قبل او را متهم کردند به ریاست طلبی، حالا هم کسانی که مصلحانن اونها را هم متهم به ریاست خواهی میکنند. ان یتفضل علیکم. این دو، اولی چه شد؟ بشران مثلکم. دومی، یتفضل علیکم، ریاست خواهی. سوم، ولو شاء الله لانزل ملائکه. اگر خدا میخواد برای ما پیامی بفرستد باید برتر را بفرستد که ملک باشه. ملک چون مقدس است، فرشته است، مقدس است، به تمام معنا برتر است، باید برتر را برای ما بفرستد، نه مثل ایشان را. ایشان هم مثل ماست، یأکل و یشرب و یذهب. ولو شاء الله لانزل ملائکه، ملائکه میفرستد که فرشته باشد. اما دیگه عقلشون نمیرسد که فرشته نمیتواند بشر را هدایت کند، باید هم جنس باشد، همگون باشد تا از درد طرف آگاه باشد. و الا اگر ملک بود، ملک از واقعیات بشر نمیتونه آگاه باشه، باید هم جنس باشد، زبان هم جنس را بلد باشد، از غرایز طرف آگاه باشد، از تمایلات آگاه باشد، از تمام خصوصیات مرسل اله آگاه باشد. و این نمی شود مگر اینکه بشر باشد تا بداند که طرف کیست، خواسته اش چیست، دردش چیست و دربانش چیست. البته این اشکال قریش هم به پیغمبر اکرم می کردن که باید خدا ملک را بفرستد. معلوم می شود منطق این افراد در این چند قرن یکی بوده. همون افرادی که در عصر جناب نوح بودن، منطقشون با منطق قریش یکیه. باید ملک بفرستد. لولا انزل علیه ملک، بگن چرا بر پیغمبر ملک نازل نشده، در حالی که نمی دونن ملک مقام بالا دارد، اما نمیتوند بشر را هدایت کند مستقیما. پیام رسان هست، پیام خدا را میرساند، اما باید با این بشر شب و روز باشد، از درد و درمانش آگاه باشد. لو شاء الله لانزل ملائکه. انس چهارم، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما نشنیدیم در پدرانمان پیشینیان مردی باشد که ما را به توحید دعوت کنه. به هازا ظاهرا توحیده. این چه میگه؟ آمده اسما را به خدا دعوت میکنه و حال این که در پیشینیان، در آبا و اجداد خودمان، در نیاکان خودمان کسی را ندیدیم که بیاید مردم را به خدا پرستی دعوت کند و از بت پرستی باز بداره. این همان تقلیده، این همان تقلید باطله، این همان تقلیدی است که جناب مثنوی میگد مرد را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، که انسان پیرو دیگری باشد بدون منطق و بدون دلیل. متاسفانه الان تقلید به این معنا، پیروی از دیگران بدون دلیل، اتفاقا امروز جامعه ما را فرا گرفته. در جامعه ما الان این مسئله هست. نگاه کنی آرایش جوانان ما را ببینی. الان دو سال است که آرایش سر عوض شده، همه اش تقلید از غربیانه. از او بپرسیم چه خبر، میگه چون در غرب شنیده و همچنین. انسان باید متفکر و مستقل باشد، نباید عرض کنم پیرو این آن باشد بدون دلیل. ما سمعنا فی بهذا فی آبائنا الاولین، ما مقلد پدر مادریم، اونها که خدا پرست نبودن، بت پرست، ما هم بت پرست. این همان منطق کهنه است که گاه بیگاهی الان هم در زندگی ما هست. در نظام سابق اگر خاطرتون باشد، به تدریج میخواستن ما را به قبل الاسلام ببرن. چرا؟ ناسیونالیسم را در کشور میخواستن پیاده کنن. قبل از اسلام تاریخ ما چه بود؟ تاریخ هجری را برگردونن به تاریخ شاهنشاهی. این همان تقلید از گذشتگان است و ارتباط ما را با قبل محفوظ کنن، ارتباط ما را با ما بعد قطع کنن. البته خداوند من ما را از شر اونها حفظ کرد. باید ما ببینیم که این کار خوبه یا نه، پدر مادر میکردن یا نه مطرح نیست. این هم آخرین پرده؟ نه، پرده دیگر هم هست. هر چهار پرده را بگو. اول ما هذا الا بشر، دوم یتفضل میخواد عرض کنم ریاست کنم، سوم باید ملک بیاید، چهارم در پدر مادر نبود خدا پرستی، آخرین حربه ای که دارن همیشه مصلحان جهان را با این حربه ذبح میکنن این حربه هست. این هو الا رجل بهی جنتون، جنه یعنی یه نوع چنون، یه نوع دیوانگی. نمیگن مجنونه، میگن بهی جنه، یه نوع چنون داره. این در واقع حربه آخره، حربه آخرست که نسبت به جناب نوح دارن. این هو الا رجل بهی جنه. پس چه کنیم؟ فترب بسو، سب کنید، امروز و فردا میمیرد، ما هم خلاص میشویم. همیشه انبیا را مجنون میخوادن، اینجا به هیچ نه. چرا مجنونه؟ البته یک توجیه ظاهری داشتم. اون کدومه؟ آدم عاقل اونست که سوار موج میشه. موجی اگر در کشور هست سوار موج شو، اما اگر کسی برخلاف موج حرکت کند میگن دیوانه است. این یه قاعده است که اگر در کشوری در میان جمعیتی یک مسئله راه بیفتد، سیل است، میگن برخلاف مسیر سیل عرض کنم شنا کردن آخرش مرگه. میگن این آدم دیوانه است، اگر عاقل بود نمی آمد با افکار عمومی مخالفت کنه. میزان در حق و باطل افکار عمومیه، چون این مرد با افکار عمومی مخالفه پس این جنه هست. اگر پیغمبر اکرم هم می فرمودن این مجنونه، برای اینکه با افکار عمومی اون زمان مخالفت میکرد. افکار عمومی اون زمان بت پرستی بود، مخالفت با افکار عمومی در حقیقت یک نوع جنونه. همیشه مصلحان جهان را با این تهمت آخر متهم کردن، انبیا را متهم میکنن، اولیا را متهم میکنن، رجال صالح را متهم میکنن. چرا؟ چون منطقه اینها این است که باید انسان سوار موج بشه، برخلاف موج نباشه. اگر واقعا موج روی فحشا است باید سوار شد، اگر موج روی نفاق است باید سوار شد. انبیا میگن نه، موج تا موج، اگر عدالت است سوار شو، تقوا سوار شو، اما اگر موج موج باطل برخلاف عقل است، فما اکثرهم عالمون، اکثرشون عالم عاقل نیست. ولذا قرآن اکثریت را میکوبد. کدام اکثریت؟ اکثریتی که سوار موج میشه، بدون مدرک مطلبی را دارد. اما اگر اکثریتی باشد روی میزان، روی عقل، البته اون خوبه. ما هم در جمهوری اسلامی اکثریت را حجت میدونیم. کدام اکثریت؟ اکثریت که طبق قانون باشد. اگر واقعا به یک قانون صحیحی اکثر قول داد، اقلیت باید پیروی کند. چرا؟ چارنی. این اقلیت و اکثریت در اسلام غیر از اکثریتی که قرآن غالبا میکوبد که اکثرهم جاهلون، اون اکثریت تقلید بدون ملاکه. این اکثریت نه، عقلا آمده اند یه قانونی را تصویب کردن، قانون عقل، قانون قرآن، قانون سنت، بگن هر که به این رأی داد اکثریت رأی داد با اون. هکذا در انتخاب مجلس اینها همه اش روی موازینه. اون نمایندهی که همه میگن میخوان به قانون اساسی عمل کنیم، همه شون حقن. البته اگر یک کسی طرفدار بیشتری شد او مقدم است بر اون که طرفدار کمتر، چون چاره غیر از این نیست. بنابراین این اکثریت غیر اون اکثریته. خب حالا سؤال، جناب نوح نسبت به این پنج تهمت چه عکس العملی نشان میدهد؟ اصلا در اینجا عکس العمل نشان نداده، اما در سوره های دیگر عکس العمل داره. چون داستان نوح عرض کردم در 28 سوره وارد شده، در برخی از این سوره ها به این تهمت ها جواب داده. خیال نکنید که این تهمت ها را شنیده و اصلا جواب نداده. عرض کردم آقایان ملاحظه کنید، در خیلی از سوره ها به این تهمت ها جواب داده. اعراف را ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه اعراف آیه 61، در سوره مبارکه هود آیه 21، در سوره مبارکه شعرا آیه 116، به همه این تهمت ها جواب داده. ولی اینجا مختزی نبوده بر اینکه جواب ها را خدا ذکر کند، فقط یه جوابش را یادآور می شود. اون کدومه؟ قال رب انصرنی بما کذبو، خدایا مرا در مقابل این قوم مکذب کمک کن. معلوم می شود که تبلیغ تمام شده، حجت تمام شده، 950 سال یا عمرشه یا تبلیغشه. در این مدت چند نفر ایمان آورده؟ المعتمد علی الاستوانه. چند نفر ایمان آورده؟ 82 نفر. یعنی در 10 سال و 12 سال یه نفر گفته لا اله الا الله. عنایت را ببین، انسان عرض کنم خدمت که 950 سال دعوت کند، کمتر و بیشتر حاصلش ایمان 82 نفر، یعنی هر 10 نفر، هر 11 سال، 12 سال یک نفر دیگه مایوس شد. قال رب انصرنی بما کذبون. این انصرنی یعنی چه؟ عذاب استئصال. عذاب استئصال چیه؟ استأصل یستأصل استئصالا، عذاب ریشکن. دیگه الان بگید عذاب ریشکن. معلوم میشود این مرحله از آیات ناظر است به جایی که کار تمام شده، حجت تمام شده. جناب نوح هم مأیوس، ربی لا تذر فی الارض، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک ان تذرهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا. مأیوس، خدایا دیگه اینها را در روی زمین نگذار، اگر بگذاری نتیجه اش جز فساد، کافر چیز دیگر نخواهد بود. به این مرحله که می رسد رب انصرنی بما کذبونی، عذاب استحصال می خواد که همه را درو کند، یک نفر هم در روی زمین نماند. اینا میگن عذاب استحصال. اصل است برود به باب استفعال، معنایش ریشکن کردن. رب انصرنی بما کذبو، خدا دعایش را مستجاب کرد. چطور؟ فردا میاد. چه رقم؟ فأوحینا الیه ان اصنع الفلک، من اگر بخوام اینها را عذاب کنم از طریق غرق باید عذاب کنم، و شما باید کشتی بسازید و مؤمنین نجات پیدا کنند، غیر مؤمنین هلاک بشوند. فردا ببینیم که مسئله کشتی سازی نوح چه رقم بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.